ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مایک پومپئو تهدید ابراهیم رئیسی را بی سابقه و خطرناک خواند. بانک مرکزی ایران سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داد. اوپک و همپیمانانش برای افزایش 400 هزار بشکه تولید روزانه نفت از ماه آینده توافق کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانجات هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه پیشین آمریکا تهدید رئیس جمهوری ایران به قصاص او را موضوعی بی سابقه و خطرناک خواند و اعلام کرد دولت آمریکا مسئولیت حفظ هر شهروند آمریکایی را در برابر تهدیدات دارد. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه اعلام کرده بود باید عاملین کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران محاکمه و قصاص شوند. او تهدید کرد اگر امکان محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین، مایک پومپئو و دیگر افراد به گفته او جنایتکار فراهم نشود، دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد. مایک پومپئو روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت اکنون رئیس دولتی که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است، تک تک مسلمان ها در جهان را تحریک می کند تا ترامپ و من را به قتل برسانند. وزیر امور خارجه سابق آمریکا قاسم سلیمانی را به توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی متهم کرد و گفت این عملیات برای حفظ جان آمریکایی ها ضروری بود و اگر به عقب برمیگشت هیچ تغییری در توصیه خود به رئیس جمهوری آمریکا ایجاد نمی‌کرد. رئیس پیشین کانون صرافان کشور گفت بانک مرکزی ایران سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داده و بر اساس آن میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای با ویزا 2000 یورو و کشورهای بدون ویزا معادل 300 یورو شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کامران سلطانی زاده از کاهش سهمیه ارز مسافرتی همزمان با کاهش نرخ ارز خبر داد. رئیس پیشین کانون صرافان ضمن انتقاد از تغییرات متناوب در سرفصل‌های مصارف ارزی افزود قرار بر این بوده که بازار ارز متناسب با عرضه و تقاضا حرکت کند، اما متاسفانه در عرضه و تقاضا دخالت می‌شود. بانک مرکزی اوایل حاضر ماه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی را از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش داده بود. محمد تقی فاضل میبودی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم میگوید بسیاری از طلاب به دلیل متلک یا فحش از سوی مردم کمتر با لباس روحانیت در مجامع عمومی ظاهر می شوند. او گفته بسیاری از طلابی که می خواهند به بازار بروند خرید کنند یا هر کاری دارند با لباس روحانیت سعی می کنند که نروند، برای اینکه مردم متلک به آنها می گویند و فحش می دهند. این روحانی به این نتیجه رسیده که مردم گرانی و تمام مشکلات را از چشم روحانیت می‌بینند و روحانی در تاکسی می‌نشیند، مردم متلک می‌گویند، مردم گرانی و همه چیز را از آنها می‌دانند و گفته که به این سادگی نمی‌توان آن رابطه‌ای را که سابق بر این روحانیت و مردم داشتند و اکنون خدشه‌دار شده اصلاح کرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه ساعتی پیش دیدگاه او را در این باره جویا شدیم.
نکته‌ای که آقای فاضل میبودی گفتن یک واقعیت اجتماعی است که دیگه بسیار عیان و آشکاره، هم زبان حال مردمه هم زبان حال روحانیه. آقای فاضل میبودی میدانن که حکومت جمهوری اسلامی حکومت روحانیت سالاره، یعنی از ابتدایی که آقای خمینی وارد ایران شد علارغم وعده‌ای که در پاریس داده بود از قم به تهران آمد و همون موقع هم که در تهران بود شروع کرد به منصوب کردن روحانیون در مقامات مختلف. در قانون اساسی هم برخلاف قانون اساسی که ملیون در شورای انقلاب تصویب کرده بودند، اصل ولایت فقیه به قانون اضافه شد و زیر مجموعه های ولایت فقیه یک رژیم دوبنی رو به وجود آورد، جمهوری، یک شبه جمهوری و اسلامی. نماینده و نماد اسلام ولایت فقیه بود و کل تشکیلاتی که ذیل ولایت فقیه وجود داره، احمد علمه جمعه، نمایندگان تو دانشگاه، نمایندگان تو ادارات و و و این نهاد روحانیت، اما جدا از این تفکر روحانیت هم وارد حکومت شد. یعنی روحانیون به دو دلیل در ایران مورد نفرت قرار میگیرن، یکی حضور نهاد روحانیت و بالادستیش در حکومت و یکی تفکر روحانیت. حالا آقای فاضل میبودی یک روایتی رو دارن میگن که من به لحاظ آماری نمیتونم ورود بکنم چون نمیدانیم، واقعا تحقیق مستقلی وجود نداره. ایشون میگه که یک اقلیتی از روحانیونی هستن که سیاسی هن یا در نهادهای حکومتی شغل و منصب دارن، از امام جماعت توی اداره گرفته تا مقامات بالاتر. میگه اونها خود زندگی مرفعی دارن ولی اکثر روحانیون زندگی مرفع ندارن. این روایتی است که آقای میبودی میگه من ورود نمی کنم. ما فرض رو همین بذاریم، در واقع معناش این میشه که یه اقلیتی از روحانیت نونشو دارن میخورن، یه اکثریتی چوبشو میخورن. ولی حالا از زاویه مردم که نگاه کنیم، مردم این گونه دارن میبینن که حتی اون بقیه روحانیت هم به نوعی به بودجه عمومی کشور وصل شدن و مردمی که در فقر زندگی میکنن نمیتونن این رو بپذیرن. یه روزی علامه طباطبایی گفته بود که بزرگترین شهید انقلاب اسلامه. حالا میبودی میخوام بگن روحانیته، ولی این یه واقعیتی است که بنا به برخی تحقیقاتی که حتی دهه‌های گذشته انجام شده، الان وضع خیلی برای روحانیت بدتر شده. روحانیونی که قبل از انقلاب و اوایل انقلاب در رأس اقشاری بودن که سرمایه اجتماعی بالایی داشتن، در کنار استاد دانشگاه‌ها قرار داشتن، حالا تو این جدول پایین اومدن در ردیف 9 دهم. تازه من اینی که میگم مال 10 سال پیشه و در حد بنگاهدارها قرار دارن. حالا بنگاهدارهایی که در فرهنگ عمومی و عامیانه میدونیم چه تلقی روشون هست. من اینم یادآوری بکنم، یه میزگرد تلویزیونی بود حدوداً 2.5-3 سال پیش، یه فردی با لباس روحانیت آمده بود، همین حرف آقای فاضل میبودی رو میزد ولی یک توضیح هم اضافه میکرد که اصلا این لباس پیامبر نیست، پیامبر مثل مردم عادی بوده، لباسهای مختلفی میپوشیده و این نشون میده که این درد مشترک روحانیته و داره براش عادی سازی میکنه. کاری که روحانیون انجام میدن اکثر رقیب به اتفاقشون، حالا میان تو جامعه لباسشون رو در میارن، خاصی ما داره عذاب وجدان اونها رو کاهش بده و این رو به صورت یک امر عادی در بیاره. ولی بالاخره این واقعیتی است که هزینه اصلی نارضایتی از شرایط رو مردم به درستی از روحانیت میبینن، هرچند ممکنه اینم واقعیتی باشه که روحانیت هم داره چوب اقلیت حاکم بر کشور رو میخوره و تفکرش که حاکم بر کشور شده.
آقای علیجانی، سوالی که از شما داشتم این بود که نگاه مردم به روحانیت نگاه بدی است، چیزی که محمد تقی فاضل میبودی بهش اشاره کرده و گفته که مردم وضع موجود رو به حساب روحانیت میگذارن. تصور میکنم که تا حد زیادی به این سوال پاسخ داده شد، اما به این مسئله رو بیاریم که این روحانی همچنین گفته که به این سادگی نمیتوان آن رابطه ای را که سابق بر این بین روحانیت و مردم بود و خدشه‌دار شده اصلاح کرد. دیدگاه شما در این باره چه است؟ آیا به نظر شما این امکان وجود داره که مردم از متهم تلقی کردن روحانیت دست بکشن؟
من باید به آقای میبودی بگم تازه این روزای خوب روحانیت، روزای بدترش در آینده است. چون روحانیت اولا حساب شده وارد حکومت شده و اصلا حساب شده دست بالا رو پیدا کردین، این یک نقشه پیشینی بوده. من ارجاع میدم به کتاب نهضت‌های اسلامی 100 ساله اخیر آقای مطهری، دوستان اونجا بخونن که ایشون که هم 3-4 ماه بعد انقلاب ترور شده و هنوز روحانیت دست بالا رو نداره، اونجا به روشنفکران حمله میکنه و میگه که ما دیگه گول شما رو نمیخوریم، تو مشروطیت شما بالا دست رو پیدا کردید، به ما کلک زدید، حالا ما دیگه حواسمون جمع نمیذاریم شما بالا قرار بگیریم. اینو مقایسه کنیم مثلا با نقشی که آیت الله سیستانی در عراق داره یا راشد البنوشی اخوان المسلمینی در تونس داره که نه حکومت اسلامی رو داعیش رو پیدا کرد و نه اینکه شریعت محور حکومت بشه، برخلاف اخوان مسلمین مصر. یعنی هم به صورت نهادی هم به صورت تفکر روحانیت حساب شده این کارو کرده. بذارید اینجوری جمع‌بندی بکنم، سرنوشت روحانیت با سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده. اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه در برابر خواستای مردم، که این به معنای این هست که روحانیت و نظامی‌ها برگردن به نهادهای خودشون و وظایف خودشون، میتوان یه آینده برای روحانیت متصور بود. در غیر این صورت روزهای بد روحانیت در پیش خواهد بود. البته ممکنه در دراز مدت روحانیت خب به هر حال یه کارویژه‌هایی داره، دین کارویژه‌هایی داره در جوامع دیگه، ممکنه بعد از یک فاصله طولانی به اون کارویژه‌ها برگرده، ولی حداقل در کوتاه مدت و میان مدت هزینه‌های سنگینی روحانیون خواهند پرداخت اگر روحانیونی که فکر میکنن یه عده نونشون میخورن اینها چوبشون میخورن میخوان دوچار این سرنوشت نشن، بایستی در واقع سکوت نکنن، اعتراض بکنن به وضعیتی که هست. من میدونم روحانیت هم بخشی از جامعه است، فشارهای امنیتی سیاسی و حتی اقتصادی رو بخشیشون میتونه باشه، ولی همونگونی که بهره‌وری دو برابر داشتن باید هزینه دو برابر هم بدن. من این رو میدونم دادگاه ویژه روحانیت از دادگاه انقلاب اسلامی وحشی‌تر و قرون وسطایی‌تر هست، اینا رو واقف هستیم، ولی به هر حال روحانیت داره چوب اون چیزی رو که جمهوری اسلامی و روحانیون سیاسی حاکم کردن در کشور رو میخوره و فکر میکنم متاسفانه گریزی هم از اون نیست مگر جمهوری اسلامی در برابر خواستای مردم عقب نشینی بکنه.
از رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. به گزارش بلومبرگ، مقامات آمریکایی انتظار دارند که بازرگان روسی که پس از بازداشت در سوئیس به تازگی به آمریکا تحویل داده شده، اسناد غیر قابل انکار از مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا را ارائه دهد. تحقیقات گسترده در رابطه با ظن مداخله روسیه در انتخاباتی که دونالد ترامپ در آن پیروز شده بود، در تمام دوره ریاست جمهوری او به درازا کشید. مسکو اما همواره هر گونه اتهام را رد کرده. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش بلومبرگ، به نقل از منابع اطلاعاتی در روسیه و آمریکا، ولادیسلاو کلوشن صاحب شرکت امنیت اینترنتی و اطلاعاتی روس قادر است شواهد غیرقابل انکار از مداخله حکومت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا ارائه دهد. او در بهار گذشته در سوئیس به درخواست واشنگتن بازداشت و حدود 10 روز پیش به آمریکا استرداد شد. در گزارش بلومبرگ آمده، مقامات آمریکایی به دادگاهی در بوستون اسنادی در اثبات اتهامات علیه ولادیسلاو کلوشن تحویل دادند که از این اسناد برمی آید نه تنها این شخص 10 میلیون دلار از حملات سایبری و دزدی اطلاعات از شرکت‌های آمریکایی کسب کرده، بلکه او دارای روابط بسیار نزدیک با کرملین و وزارت دفاع روسیه است و به احتمال قریب به یقین از نزدیک از طرح مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا مطلع بوده. در این اسناد از کلوشن به عنوان مهمترین خودی کرملین که در سالهای گذشته در بازداشت آمریکا قرار گرفته نام برده می شود. و بر اساس این گزارش، اگر این فرد حاضر به همکاری باشد، می تواند اطلاعات کامل و شواهد غیر قابل انکار از حملات هکری علیه حزب دموکرات و کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد سال 2016 ریاست جمهوری این حزب، ارائه دهد. بلومبرگ به نقل از منابع خود می‌افزاید از آنجا که ولادیسلاو کلوشن دسترسی به اسناد سرویس اطلاعات خارجی روسیه داشته، او احتمالاً از دیگر عملیات‌های مخفیانه روسیه همچون سوء قصد با عامل اعصاب به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا نیز مطلع است. مسکو همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. ولادیسلاو کلوشن نیز اتهامات علیه خود را نپذیرفته. او قرار است چهارشنبه تفهیم اتهام شود. صرفاً جرم تجارت اوراق بهادار و سهام با استفاده از اطلاعات غیر عمومی به سرقت رفته، می تواند برای وی 10 سال زندان در پی داشته باشد. دیپلمات های روس آمریکا را متهم کردند که به تعقیب شهروندان روسیه در کشورهای ثالث روی آورده. روسیه همواره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده، اما چند سال پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود بعید نیست برخی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در روسیه که او آنها را وطن دوست نامید در انتخابات آمریکا مداخله کرده باشند. رابرت مالر، بازرس ویژه، در سالهای 2017 تا 2019 مشغول تحقیق درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ بود و در نتیجه این تحقیقات چند فرد بلندپایه در آمریکا مجرم شناخته شدند و همچنین علیه 12 مأمور امنیتی روسیه اعلام جرم شد. یکی از این 12 نفر ایوان یرماکوف است که اکنون در کنار ولادیسلاو کلوشن و 3 فرد دیگر مجدداً با اتهام دست داشتن در حملات سایبری روبروست. به گزارش بلومبرگ، این اتهامات تازه میتواند بر تنش‌ها میان روسیه و آمریکا بیفزاید. تنش‌هایی که اخیراً در میان نگرانی‌ها از احتمال حمله روسیه به اوکراین و در پی تقاضاهای امنیتی روسیه به اوج رسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند که روزانه 400 هزار بشکه به تولید خود اضافه کنند. به گزارش سایت اوپک، این افزایش از ماه فوریه یعنی ماه آینده میلادی انجام خواهد شد. کشورهای عضو اوپک و همپیمانان آن با شیوع کرونا و افت چشمگیر قیمت نفت تولید خود را روزانه 9 میلیون و 700 هزار بشکه کاهش داده بودند. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر.